سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
بهروز وثوقی در فیلمی به کارگردانی مسعود کیمیایی، داشاکل، نوشته مسعود کیمیایی، اقتباسی از داستان نویسنده نامدار صادق هدایت، با شرکت بهمن مفید، مری اپیک، کنعان کیانی، شهرزاد، ژاله، کهنمویی، جلال، ابراهیم نادری، موسیقی اسفندیار منفردزاده، فیلم بردار نعمت حقیقی، تهیه کننده شرکت سینما تئاتر رکس، هوشنگ کاوه.
مردی در بازار مردم را دور خود جمع کرده است، قلدری می کند و رجز می خواند که اگر کسی بخواهد از این طرف به آن طرف بازار برود باید مجیز مرا بگوید. او کاکا رستم است.
امشب باز شب منه، مثل هر شب. هر کی خواست از این طرف من بره اون طرف من، باز بگه با اجازه کاکا. بعد دست قمه منه که بوی عرق دست منه میده بو کنه و بکشه به صورتش. بعد بگه
چی بگه؟
بگم یا کاکا رستم، به حق مردتر و لوتیتر از تو نمبینم. ایشکی نیست که پشت و جلوت قمپوز در کنه. من نایده.
در میان جمع او به کودکی که همراه مادرش آنجا ایستاده حمله ور می شود، او را کتک می زند و سعی دارد به زور به او شراب بخورد.
بارکنار گیست پارگر بجوده باشم از کنی شراب بخور. بارکنار بارش خود بینم بارش بچه بارش تو شیراز مرد نمینم که بیاد این بچه را دست من بگیره.
داشاکل
داشاکل که در شیراز به لوتیگری و جوان مردی شهرت دارد، از راه می رسد و کودک و مادرش را نجات می دهد. جنگی میان او و کاکا در می شود. جنگی که در نهایت کاکا به خاک می افتد. اما آکل قدارش را از روی گردن او کنار می کشد و از جانش می گذرد.
من سگ نمی کشم، اما اگه یه رفع دیگه مردم رو آزار بدی سرخاب به لپات می برم. برش گم شو.
بازم هم دیگر می بینیم آکل، اون وقت بازم فوزتو به خاک می برم. شانمه آخرش خوشه.
بیبریم کاکا، بیبریم.
روزی دیگر در قهوه خانه کاکا رستم مشغول آزار و اذیت قهوه چیست که داشاکل از راه می رسد و کاکا را از آنجا بیرون می کند. داشاکل در قهوه خانه نشسته که مردی می آید و می گوید حاج صمد از اهالی معتبر شهر رو به موت است و می خواهد آکل را ببیند. داشاکل به سرعت به آنجا می رود و حاجی را در بستر می بیند. حاجی که در گذشته با آکل هم سفر بوده و فضایل او را می شناسد، در آخرین لحظات زندگیش وصیت می کند که بعد از مرگش داشاکل وصی و بزرگ خانه اوست. حاجی به همسرش می گوید درباره دخترش مرجان هم هرچه داشاکل گفت همان را انجام دهد. سپس چشم از جهان فرو می‌بندد.
خدا بیامرزت حاجی، اما کار خوبی نکردی. این مرد وقتی مرده که آزاد باشه.
در مراسم تدفین حاجی مرجان که بسیار بیتابی می کند از هوش می رود. تشکل برایش آب می آورد. چشمش به دختر که روبندش را برداشته می افتد و عاشقش می شود. اما با خود فکر می کند که مرجان فقط 14 سال دارد و از جوان مردی به دور است که بخواهد با او عروسی کند.
من بودم و یه توتی، حالا باز منم و یه توتی، اما دیگه نه اون توتیه و نه من داشته.
تشکل که حالا تمام مدت در حال اداره امور زندگی خانواده حاجی است، شرابخوار شده و هر شب به میخانه می رود. همه فهمیدند که او عاشق دختر حاجی شده. شبی کاکا در قهوه خانه می گوید آکل به دنبال مال و منال حاجی است. روزی مادر مرجان به داشاکل می گوید برای مرجان خواستگار آمده و شما که بزرگترش هستید باید جواب بدهید.
از شما چه پنهون که برای مرجان یه خواستگار پیدا شده؟ پسر بزرگه ولی الله خان، حتما می شناسینش، دستش به دهنش می رسه، اهل مال و مناله. خواهرش تو حموم سردزک با من حرف زد، گفتم باید داشاکل اجازه بده.
مبارک باشه، اما باید یه خورده احتیاط کرد. مرجان خانم خودتون چی میگه؟
مرجان که نمیتونه حرف بزنه، بچه هست، زرد و از سرخ نمیفهمه. شما باید پدری کنین و جواب بدین. هرچی باشه شما جای پدر مرجان هستید.
بساط عروسی در خانه حاجی راه می افتند. تشکل شب عروسی به داماد و دیگران می گوید از این به بعد داماد بزرگترین خانه است و از آنجا بیرون می رود.
دختر شیرازی، جونم جونم شیرازی، شما تو به من بنو تا شبم رازی. شما میخواد چی کنی ای بیا یا پسر، حقیق تو بازار ندیدی اینم مستهونه.
او به میخانه میرود، مدتی را در آنجا به همراه زنی به عشرت میگذراند و سپس بیرون میآید. در راه به کاکا و دار و دستش برمیخورد.
به 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 مهمون داری؟ پس تو چرا زنگو نزدی؟ به سفر بخیر خاله سوسکه. آغور باشه کن یال کوپاله. ای نگاش کنی وحشاک خاله به یه انگوشونده.
آنها که حال نظار داشاکل را میبینند او را دست میاندازند و به این طرف و آن طرف هل میدند.
ایده بس دختره را گذاشت دست پسر وری الله خان و خودش اینه و سگ پشت ریخته شراب میخوره. نگاش کنیم ولن شاد رو آکل خوش کره آکل شاد اوما ولن شو یه خورده صفا کنه ولن شو یه خورده جفا کنه.
داشاکل توان دفاع از خودش را ندارد. کاکا قدارش را در می آورد، اما یکی از افرادش میگوید او زمانی برای خودش پهلوانی بوده و این کار را با او نکن. آکل به سختی از جایش بلند می شود و میگوید
نمش به روم از کفتار کمتر، قرار ما باشه فردا شب با خمه قسم
به تیغ علی رسوای شهرت میکنم.
نکن به حرف افتاد
دچک به سر فردا حالیت میکنم. قدم از قدم برداری چهار شقت میکنم.
تو میدونی من سگی نمیکشم.
کجا منتظرت باشم عروس خانم؟ تو بازار؟
نه تو بازار نه، تو تکیه. بعد از تعزیه که امام حسین شاهد من و تو باشه. آقا از شیراز بیرونت میکنم.
فردا صبح داشکل به زورخانه میرود، حسابی ورزش میکند تا برای مبارزه آماده شود. کاکا و دار و دستش به تکیه می روند که در آنجا تعزیه برپاست. آنها منتظر آکلند. تعزیه تمام می شود و چون آکل هنوز نرسیده، کاکا علیه آکل حسابی رجزخانی می کند و منتظر است که او بیاید.
کاکا برای داش آکل بیانی
با تا آخرین ما مجلس نایمد رسوای شیراز می شه.
یادتون باشه آکل ترسید، ترسید و نیمه.
من اینجام کاکا، نشون بده ترسو نیستی. اگه دستت نمی لازه قمتو بکش.
و مبارزه شروع می شود. مدتی مبارزه میکنند. آکل کاکا را به زمین میزند و قدارش را به گردن او نزدیک میکند. اما باز هم از خون او میگذرد.
بهت گفتم که من سگ نمیکشم. اگه آکل باشی فردا از شیراز میری.
راه میافتد که برود. کاکا در شرایطی که به سختی شکست خورده و ذلیل شده، قداره را از پشت در بدن داشاکل فرو می کند. داشاکل در همون حال گلوی کاکا را آنقدر می فشارد تا خفه می شود و خود نیز می میرد. در پایان توتی آکل را می‌بیند که او همه درد دلش را در خلوت با او می‌گوید. توتی جمله همیشگی آکل در خلوت را تکرار می‌کند. مرجان عشق تو منو کشت.
به کی بگم؟ مرجان عشق تو منو کشت.
کیهان، تهران مصور، جوانان، خاندنی ها، سپید و سیاه، امید ایران، اطلاعات هفتگی، روشنفکر و تعداد زیادی از جراید کشور فیلم داشاکل را یک شاهکار جهانی قلمداد کردند.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سوینا. علی علایی هستم و در دقایق پیش رو میخوام برای شما از فیلم معروف داشاکل ساخته آقای مسعود کیمیایی در سال 1350 ساخته شد و در سوم شهریور همون سال هم نمایش عمومیش رو آغاز کرد صحبت میکنم. داشاکل چهارمین ساخته مسعود کیمیایی حساب میشه و بعد از فیلم رضا موتوری ساخته شده و جسارتیه برای فیلمساز جوان که به سراغ یکی از معروفترین نویسنده های تاریخ ادبیات معاصر ایران و یکی از معروفترین داستانهاش میره. هرچند میخوام توضیحی بدم مبنی بر این که اساسا رابطه ادبیات و سینما در سینمای ایران خوب نبوده و همیشه اقتباس ها محل یک مقدار بحث ها و نارضایتی ها بیشتر از سوی نویسندگان خود اون داستان ها بودند. اما در مورد داشاکل یک مرور و تدقیق دوباره در آنچه که منتشر شده نشون میده که اتفاقا داشاکل بسیار مورد تایید قرار گرفته. از جمله من میتونم دو مرجع رو نام ببرم، از جمله هوشنگ گلشیری بزرگ و جناب اکبر رادیه عزیز که هر دو در دنیا نیستند و این دو مقالاتی دارند تحت عنوان داشاکل و برزخ کیمیایی که آقای هوشنگ گلشیری نوشته و نامه هشتم از مجموعه نامه‌های همشهری که آقای اکبر رادی نوشته بر این سهه میگذارند و حتی با صراحت آقای اکبر رادی این فیلم رو یک از شامخترین فراورده‌های سینمای ایران نام میگذاره. داشاکل یه پهلوان حساب میشه، یعنی وقتی لقب داشاکل رو با خودش یدک میکشه اینها یک مراتبی داره، مراتبیه که حالا در فرهنگ پهلوانی خیلی از مناطق ایران گاهی فرقهایی هم با هم داره، ولی عموما اینطوری است که کسی از نوچگی شروع میکنه و مراتبی رو طی میکنه تا برسه به مرحله داش بودن و بعد بابا شمل بودن و لوتی بودن که اینا مرتبتهایی که هر کسی قبل از اون به بعدیش باید خیلی احترام بگذاره و به نوعی گوش جان بسپاره بهش و رابطه مرید و مرادی و مرشدی داشته باشه. و در اینجا ما با یکی از این شخصیت ها مواجهیم که سخاوت و جوانمردی جزو ویژگی هاشه. مثلا خودش میدونه که کاکارستم آدم حقیریه، خودش یک قربانیه، کاکارستم یک غلامزاده کنیززاده بوده که خودش در فیلم میگه که پدر و مادرمو تو سیاه زمستون انداختن تو حوض آب یخ، و یا خنده هایی که میکنه، شیطنت هایی که میکنه نشان از یک کودکی نکرده هست و اینها رو داشاکل میدونه و برای همین هیچ وقت براش افتخاری نیست وقتی حال کاکارستم رو به عبارتی میگیره در کلام و یا کاکارستم رو در یک کشتی یا منازعه یا غم کشی شکست بده. هیچ وقت این در چهرهش رضایتی احساس نمیشه و این حس ترحم رو نسبت به کاکارستم داره. ضمن اینکه تنهاییش هم باعث شده که آدم درونگرایی بشه، نتونه حرفش رو به راحتی با کسی بزنه و برای همین حرفاش رو با یک توتی میزنه و که همین توتی بعداً پیام آور عشقش میشه بعد از فوتش.
وای وای چه شبی به کی این عشق منو کشت. مرجو عشق تو منو کن. وقتی مرد غم داره یکو درد داره.
و یا وقتی که داشاکل به شرابخوری میفته از تنهایی که داره و راز عشقی رو که باید تنها بگذرونه به شرابخونه اسحاق پناه میبره، خب اینجا در داستان هدایت هست خیلی گذرا، اما اینجا در فیلم میبینیم که داشاکل چند بار پیاپی معلومه که دیگه اونجا شده به نوعی براش پناهگاه و در اون قهوه خونه موسیقی براهه و ترانه هایی که خونده میشه اینا خب چیزهایی است که در داستان بهش اشاره نشده. در این شرابخانه و کافی اسحاق رقصنده‌ای به اسم اقدس هست که خیلی دلباخته داشاکله و در تلخترین شب زندگی داشاکل که همانا شب ازدواج مرجان هست داشاکل به اونجا پیام میبره، تو واقعا اونجا عقده است با بازی شهرزاد، به وصال داشاکل میرسه. اما این شخصیت هم در داستان هدایت وجود نداره.
نباس داشی رو به این روز دید، آره دیگه همه فهمیدن عاشق دختر حاجی شدی.
تنها بذار زن
داشاکل، من میتونم غم تو رو بخورم، من میدونم تو چی میکشی. اگه منو تو اون خونه راه میدادن، خودم به دختر حاجی میگفتم داشاکل از سر صد تا تونم زیاده.
زبون نگیر، منو به حال خودم بذار. اما دیگه نه اون توتیه با نه من داشی.
یه عمر خاطر تو میخوام، به لباس تن تسودیم میشه. اما اگه تو بخوای خودم میرم به دختر حاجی میگم.
نه،
تو این شهر رقاص جز من یکی دیگم هست. وقتی اومدن عقبم که بیا امشب عروسی دختر حاجی برقص، گفتم نمیام عروسی که واسه داشاکل از آس غیر بدم.
وقتی مرد غم داره یه کوه درد داره.
داشاکل یک نماز خون هست اما شرابخواری هم میکنه. این نوعی از رفتار هست در بعضی از لوتی منشان که خب در واقع هم مقدسات رو به احترام میزنند، هم لغزش های هم از این دست دارند و مثبت منفی و یا سیاه و سفید نیستند و در این بین رفتار میکنند. ما در فیلم کیمیایی داماد خواستگار رو جوان میبینیم، اما در داستان هدایت به شدت تاکید شده بر این که داشاکل پرهیز داشته در طی سالها و سالها ابراز عشق خودش رو به زبان بیاره، ناشی از سن بالا و زشت رو بودن خودش بوده و زخمهایی که به خاطر نزاهای باقمه روی صورت و بدنش بوده و خودشو آدمی در حد جوانی و زیبایی مرجان نمیدونسته.
شاید یه شوهر خوشگل‌تر پیدا کنم. نه، هم مردونگی به دوره.
داشاکل یک داستان کوتاه محسوب میشه، یعنی اگر شما بخواید بخونیدش یک داستانی در حجم 12-13 صفحه بیشتر نیست. در فیلم و فیلمنامه آقای کیمیایی اما اتفاقاتی میفته که در داستان نیست. در داستان هدایت وقتی داشاکل نشسته و در واقع بعد از دیگه مرگ حاجیه، چون مرگ حاج صمد رو اول فیلم اعلام کرده، اونجا داشاکل از پشت پرده چهره ای رو میبینه که این چهره میشه همون عشق در یک نگاه که مسائل بعدی رو با خودش پیش میاره. اما کیمیایی اینجا این نگاه رو در زنی که باز میمانه از زنانی که دارن اتاق رو ترک میکنن و یه لحظه به عقب برمیگرده نشون میده، یعنی در واقع مرجانه که به نوعی داره برمیگرده و ببینه این داشاکل کیه، در حالی که صحنه عاشقانه شون رو در فیلم در قبرستان ما میبینیم که یکی از صحنه‌های زیبای فیلمه و اونجا مرجان قش میکنه و داشاکل ظرفی آب میاره، بعد انگشتانش در آب خیس میکنه و وقتی روبنده رو بالا میزنن یهو یک لرزشی در صورت داشاکل دیده میشه با بازی خوب بهروز وثوقی که
انگار رعشه‌ای بر تمام اندامش افتاده در اون لحظه با دیدن صورت مرجان. یه مکسی میکنه، یک جاخوردگی خوبی رو بازی میکنه و که تماشاگر کاملا این عشق در یک آن و اون لحظه رو در اون حالت متوجه میشه. وقتی داشاکل با انگشتان خیسش آب رو میپاشه به صورت مرجان، موسیقی بسیار زیبای اسفندیار منفرد ساده با نوای سنتور منطبق و سینک با چکیدن ذرات آب بر صورت مرجان، گویی که از وجود داشاکل داره آب که چیز پاکیه و نماد پاک و زیباییه و اون جنبه عرفانی هم داره، داره از وجود داشاکل به صورت مرجان پاشیده میشه که تا مرجان از بیهوشی در بیاره و به حال مساعد برسونه. در ادامه میشه گفت که دیگر جایی این فرایند عشق داشاکل به مرجان جنبه‌های عارفانه پیدا میکنه. صحنه زیبایی در فیلم هست که در اون مادر مرجان میگه که وقتی داشاکل میخواد بره میگه خب باشین حالا سخت بگذرانید، حالا نقل به مضمون نماز رو همینجا بخونید، میگم سجادتون رو مرجان بندازه. و داشاکل زیر لب زمزمه میکنه که نمازی که سجادتش رو مرجان بندازه قبول تره. این سکانس لحظه زیبایی است به خاطر پیوند بین همین دو وجهی که از نقش اجتماعی و درونیات و ذهنیات این آدم گفتم، اون دوتا ویژگی و روی کرد و تقابلی که دارن در این صحنه سجاد انداختن مرجان که به زیبایی هم مرجان با گلیاس و سجاده زیبا اونو طراحی میکنه و شکل زیبایی میده برای خواندن نماز، اینجا این پیوند در این لحظه برقرار میشه و حتی به این عشق جنبه عرفانی میده. یعنی از مسیر عشق اینی که در اونجا بماند و با سجاده‌ای که مرجان انداخته نماز بخواند، این نمازی که میشود وصل او به پروردگار و خدای خودش که باش راز و نیاز بکنه انجام میشه. یعنی از عشق زمینی اون وصل به خدا و اون معرفت و در واقع عشق آسمانی ایجاد میشه که یکی از زیباترین صحنه ها و دیالوگ هایی است که در فیلم هست.
امروز نهار ما بچه ها در خدمت شمایی، نهار تو اتاق زاویه میل کنیم، خنکه. به مرجان میگم سجاده و جانماز براتون بندازه، نمازتونم همینجا بخونه.
باشه خانم. وقتی سجاده رو مرجان بندازه اون نماز قبول تره.
هدایت و هم کیمیایی خواستن با خلق شخصیت‌های باور کردنی ماجرا رو هم بر زمینه واقعی پیش ببرن. این تضادی که کشمکش و تعلیق داستان و پدید آورده از یک سو جنبه اجتماعی هم داره. این تمرکز بر جدال داشاکل و کاکرستن در طی سالیان بزرگمنشی داشاکل رو ستایش میکنه و حتی تخیل خواننده در داستان و بیننده در فیلم رو به نفع داشاکل برمیانگیزه و از بابت اینکه تقدیر و سیر زمانه رو به جایی داره که جوانمردی مثل داشاکل باید از دست بره به دست جاهل‌ها و آدم‌های پلیدی مثل کاکارستم، تماشاگر اندوهگین میشه. اما از سوی دیگه هم میشه بر حساسیت‌های ذهنی داشاکل هم تأکید کرد، چون ما اشاره به وجه رئال و واقعی اشخاص و ماجرا کردیم، نیاز درونی و فردی داشاکل مهم شمرده میشه. نیاز فردی درونی که بابت عاشق شدن و مبتلا شدن به عشق مرجان در خودش احساس میکنه، عشقی که به عنوان یک نیروی این فرد رو به یک جستجوی درونی وامی داره تا به یک درک تازه از خودش و هویت خودش برسه. و این دریافت در روی کرده ذهنی به این داستان و فیل کاراکتری از و شخصیتی از داشاکل میسازه که با این توضیحات ستایش‌آمیزه. هم نویسنده و هم کارگردان میان این نقش اجتماعی داشاکل که پهلوان امین مردم جوان مرده و دنیای درونیش که یک فرد عاشق و تنهای و راز مگوی عشق خودش رو هم با خودش هم میکنه رو رو در روی هم قرار میدن و نکته‌ای که ازش میخوان نتیجه بگیرن اینه که مرگ فردیت و تشخصهای فردی رو به بهانه محترم شمردن سنت ها و اینکه مقبول جمع واقع بشیم و یا خیانتی در کاری و یا وصیتی که به ما شده نکنیم و چشمه یا ناپاک نداشتیم و اینها رو نمیپذیره. این بخش جالب و مورد توجهی است در این داستان و فیلم که چرا فردی در دنیای درونیش که فردی عاشقه، این دنیای درونیش قربانی اون نقش اجتماعیش به معنی پهلوان به همین میشه.
آسمون هم داره بارت گریه میکنه. اکن اشترتون رو گفت که هرون نکنه
هرون یقمه. اگه سک کش بودم که تا به حال هفته هم پیسونده بودم.
اونایی که پوزشون به خاک مانیده شده رجز میکنن دیگه. مرد تو شیراز نمیرم که از بسه کاکا راستم برم.
تو آبروی هرچه مرد بودی کاکا، کاری میکنم که از فردا لچک سرت بکنی.
گفتم که من سگ نمی کشم. اگه آقل باشی فردا از شیراز میری.
داشاکل هیچ وقت نمی تونه مرجان رو اونجوری که ما در فیلم می بینیم و اونجوری که در داستان می خونیم تنها ببینه، رو در رو ببینه. این نکته جالبیه. اما از اونجایی که هدایت در بخش‌های از قصه می‌گذره، مثلا در یه خط می‌نویسه داشاکل 7 سال درگیر رسیدگی به کار و امورات حاجی صمد بوده، قطعا تو این 7 سال بارها شده که برخوردی با نه تنها مرجان حتی بچه های دیگه حاجی داشته باشه، هم بارها شده برخورد هایی با کاکارستم که مطمئن با هم رجز میخوندن داشته باشه، ولی هدایت از اونها عبور میکنه. کیمیایی هم اینجا نشون نمیده که هیچ وقت داشاکل میتونسته روبروی مرجان باشه و شاید بتواند یه جورایی حرف دلش رو به مرجان بزنه. و برای همین یک صحنه زیبای دیگری رو من میخوام مثال بزنم که وقتی عروسی رو برای اینا میگیره و اونجا اعلام میکنه که دیگه این خونه دیگه بزرگتر داره، دیگه ماسی خودمون و همه حساب کتابا و اینا رو کردم، خرج این خونه رو هم تا حالا از جیب خودم دادم، با من خارجی امشب که عروسیه و ما بریم. و وقتی داره از حیات میره، در واقع چراغی روشن در اتاقی که مرجان داره به حجله میره و آهنگ دختر شیرازی که یکی از آهنگ‌های فولکلور معروف اون منطقه شیراز و ایران ایرانه در اونجا پخش میشه و با اون سوزی که هم موسیقی اسفندیار منفردزاده در تنظیم مجدد اون داره و هم لحن خوندنش، با حسرتی که تاشاکل از اون پنجره باز با فاصله، یعنی در آخرین لحظه هم به این حسرت فکر میکنه که من باز با فاصله نتونستم نزدیک مرجان باشم. این سکانس یکی از زیباترین سکانس های فیلمه که بعدش چون ختم میشه به رفتن تاشاکل به شرابخانه و اونجا اقدس که عاشقشه بهش میگه که من امشب این عروسی دعوت بودم ولی گفتم نمیرم عروسی که واسه تاشاکل از واس برقصم، یعنی اون فهمیده بوده به عنوان یک عاشق راز یک عاشق دیگری رو که خودش در واقع عاشق تاشاکل بوده. و در این شب که از اون طرف موازی شب زفاف و حجله مرجان هست، اقدس تاشاکل مست پاتیل رو نمیگذاره بره خونه و در همون شرابخونه نگه میداره و به اتاق خودش میبره و اتفاقا در اینجا تاشاکل خیلی خیلی قابل ترحم به تصویر کشیده میشه، خیلی هم تیره و تار و خیلی هم حتی زشتر از آن چیزی که در داستان ازش گفته شده و گریم شده، که در واقع تأکیدیه بر این فراز و نشیبی که در شخصیت تاشاکل به وجود اومده به واسطه این عشق. در ارتباط با گریمش هم جا داره بگم که اولین بار بوده که سر آقای بهروز وثوقی رو از وسط تراشیده بودن و دو طرف مو داشته که شکل در واقع مرد حالت موهای ریخته و پیر و در واقع کچل رو داشته باشه که سن بالا بودنش نشون داده بشه، ریش داشته، زخم غمه رو صورت داشته، که البته حالا چند جایی شنیدم که این راکورد زخم غمه خیلی حفظ نشده. گریمورش هم آقای کنعان کیانی بوده که در فیلمم بازی داره نقش اسحاق میفروش رو، ولی این گریم خیلی تاکید داره بر این که چهره آقای وثوقی رو نسبت به آنچه که اون موقع در اوج ستاره بودنش ازش برمی آمد خیلی زشت و در دفرم بودنش مبالغه کنه و به قول سینمایی ها اگزاجرش بکنه. خانم مریاپیک نقل کرده از خاطراتش از پشت صحنه این فیلم و اینکه چون اولین فیلم سینماییش بوده، با تصویر و تصوری که از آقای بهروز وثوقی داشته، وقتی وارد خونه که محل فیلم برداری بوده میشه، آقای بهروز وثوقی رو لباس خاص خودش رو تنش کرده بودن، گریم کرده بودن، اون کلاه رو رو سرش گذاشته بودن، سیویل های تافته، ریش های بلند به نسبت، و خانم مریا پیک میگه من که اول رفتم تو نشناختم آقای وثوقی اونجا نشسته، اصلا متوجه حضور آقای وثوقی نشدم و یه لحظه کسی که خیلی با جذبه و پهلوان منش نقل به مضمون عرض میکنم از ایشون اونجا نشسته بود و یک زانوش هم تا کرده بود، دستش رو زانو بود و در خودش فرو رفته بود و فکر میکرد. من یه لحظه بشه خودم گفتم که این انگار همون داشاکلیه که من در فیلم نامه خوندم و داشاکله باید این شکلی باشه و داشتم بهش خودم فکر میکردم که مثلا آقای بهروز وثوقی رو چجوری میشه به شکل این در آورد و تصور میکرده که یک نمونه از این تیپ رو آوردن که حالا یک عنوان مثال و نمونه و سمپل مورد استفاده قرار بگیره. بعد از مدتی متوجه میشه ایشون خود آقای بهروز وثوقیه که با این لباس و گریم و شمایل و فرو رفتگی در نقش در اونجا نشسته، به طوری که اصلا خانم آپیک گفته متوجه نشده که ایشون آقای بهروز وثوقیه و از همونجا متوجه میگه شدم که آقای بهروز وثوقی کاملا در این نقش فرو رفته و کاملا نقش رو از آن خود کرده و آماده این هست که بره جلوی دوربین و بشود خود داشاکل واقعی. و این برای من خیلی تجربه جالبی بود از اینکه یک بازیگر چقدر حرفه‌ای و با غریزه قوی هست که میتواند اینقدر سریع طوری وارد قالب نقش بشه که من در برخورد اول اثرشون رو به جا نیارم.
مادر، این داشاکل از کجا اومد تو زندگی ما؟ از کجا با خدا بیامرز آقام آشنا شد؟
اونا 5 سال پیش تو شهر کازرون با هم آشنا شدن. حاجی خدا بیامرز همیشه میگفت اگه یه مرد هست بلانی.
یعنی داشاکل؟
آره مادر، هنوز آزار و اذیت این مرد به خلق خدا نرسید. شنیدم پهلوانا میگن اینقدر با حقیقت که اگه پاش روی حبه انگور بذاره سقه شیرین میشه.
کس و کارش کیه؟
پدر و مادرش از عیونه شیراز بودن، اما بعد از اونا تمام ارث و میراثی که بهش میرسه خرج فقیر فقرا میکنه. اون با حقیقت بودن اینه چیه مادر؟ هر کی هر چی داره از بر قنداق داره.
من هنوز ندیدمش.
جا داره که به عوامل دیگر فیلم هم اشاره بکنیم. در مورد بازیگرا، آقای بهمن مفید نقش کاکا رستم رو بازی میکنه که اون هم ناگزیر به خاطر شخصیت منفی و پلید کاکا رستم یک مقدار به قول سینمایا و تئاتریا اوور اکت بازی بکنه و یک مقدار برونگرا بازی بکنه و بروز بده، برخلاف داشاکل که خیلی درونگرا و آرام هست. مری آپیک اولین بازی سینماییش اینجا انجام میده. مری آپیک دختر آپیک یوسفیان، بازیگر ارمنی تئاتر و سینمای ایران بوده که از 10 سالگی با مادرش سر صحنه فیلم ها یا تئاتر ها بوده و از همون جا شروع میکنه به بازی در تئاتر با مادرش از 10 سالگی و در 17 سالگی حدودا 16-17 سالگی برای نقش مرجان انتخاب میشه. فارغ التحصیل مدرسه فرانسوی ها بوده، رشته باله رشته تخصصیش بوده، بالریان بوده و نوازنده پیانو بوده و بعدن که همسر پرویز صیاد شد و بعدم که از ایران مهاجرت کردن که اولین فیلمش همین داشاکل بود. نقش مادرش رو خانم ژاله اولوف که از بزرگان بازیگر زن سینمای ایران بازی میکنه. خانم ژاله اولوف در دهه 30 ستاره سینمای ایران بودند، همراه با آقای ناصر ملک مطیع ستاره مرد و زن اول سینما ایران بودند در دهه 30 و شاه نقشی داره اینجا شهرزاد یا خانم کبرا سعیدی که همون نقش اقدسه که راجبش صحبت کردم که بسیار بسیار خوب بازی میکنه و هم شخصیتش و هم بازیش برگبرنده ای از برگبرنده های آقای کیمیایی است.
چی میخوای واسط برخصم؟
فقط شراب من اینجا میدم.
شنیدم هیچکی نمیتونه دل گنده ای تو رو بشکنه.
چی
چی شده داشاکو؟
او زخم داره مرد، هیچکی نمیتونه ملهم بزنه.
میدونم که همه کوچیکتر از اونن که واسه تو کاری بکنن. من فقط میتونم برا تو برخصم و سرتو گرم کنم. مادرم بهم میگفت وقتی مرد غم داره یه کوه درد داره.
ای های 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 بیا بخور داشاکل، این تو رو به شهری میبره که دلت میخواد، به جایی میبره که پات دراز کنی و نفس راحتی بکشی.
وقتی مرد غم داره یه کوه تو درد داره. واسه مادره چی بود زن؟
مرجان
کاکا رستم دوتا نوچه داره که در دو سوی ماجران، یکی هیدر که نقششو منوچهر احمدی بازی میکنه که با سریال آتش بدون دود و نقش گلنوجا خیلی بعدها معروف شد. اون خیلی مجیز کاکا رستم رو میگه و بدتینته و همیشه هم سعی بر این داره که بین این دوتا رو به هم بزنه و این جنگی که در انتها ما باهاش در تعزیه امام حسین بین کاکا رستم و داشاکل باهاش مواجه میشیم رو حتی برای این هم اون هیدر یک تحرکاتی انجام داده. تکلیفش معلومه. اما جلال پیشوایان که یکی از بهترین بازیگران نقش منفی در تاریخ سینما ایران بود، اینجا اتفاقا با اون که در دار دسته کاکا رستم، اما نقشش منفی نیست به خاطر اینکه از ترسش نوچه کاکا رستم، اما در دلش با داشاکله. و حتی یه بارم که کاکا رستم داشاکل رو مست و پاتیل میبینه و میخواد سیبیلاشو بتراشه و این خب خیلی مسئله مهمی برای پهلوان اون موقعی که سیبیلشو بتراشن، این یهو نمیگذاره و یک جمله اعتراض آمیز میگه و از این جملات معترضه چند بار داره که این رو کاکا رستم هم متوجه میشه. اتفاقا وقتی کاکا رستم آخرش بعد از اینکه داشاکل قمه از پشت میخوره توسط کاکا رستم، بعد کاکا رستم آخرش با دستان داشاکل خفه میشه، اونجا ما قنبرعلی همین کاراکتری که جلال پیشوایا نقش بازی کرده رو بر بالین داشاکل میبینیم. این آدمیه که اینجا از بلا تکلیفی در اومده، اون قطب ماجرا از بین رفته و او که دل در گروه داشاکل داشته و نمیتونسته بروز بده، حالا از بلا تکلیفی در اومده و اینکه از بهترین نقش های جلال پیشوایانه که با نقش های خیلی قشن شناخته شده بود. در مورد فیلمبرداری آقای نعمت حقیقی من خیلی جا داره بر نقش مهم اساسا آقای نعمت حقیقی در هر فیلمی که فیلمبرداری کرده اشاره بکنم. با خود آقای کیمیایی 3-4 فیلم کار کرده، با آقای تقوایی فیلم کار کرده، حتی چند فیلمی هم که در سینمای موسوم به بدنه اون موقع انجام داده، اون فیلم ها یک سر و گردن از فیلم های هم دوره خودشون بالاترند. فیلم های مثل همسفر، ممل آمریکایی، بدنام. نعمت حقیقی واقعا در این فیلم، در گوزنها، در غزل خیلی تأثیر خوب و مثبتی گذاشت و همینطور بر فیلم های دیگری که مثلا نفرین آقای ناصر تقوایی. اسفندیار منفردزاد دوست زمان نوجوانی و کودکی و تا دوران زندگی هنری مسعود کیمیایی بوده، اینجا یکی از مشهورترین سمفونی های موسیقی خودش رو تنظیم میکنه که این سمفونی من به کار میبرم تعمدن و موزیک متن، موسیقی متن داشاکل بارها و بارها از شبکه های رادیوی ایران پخش شده، به خاطر وجه حماسی هم که داره برای خیلی از برنامه ها مناسب بوده و پخش شده و اونجا هایم که با سنتور تک نواده شده برای بخش های احساسی و این خیلی شنیده شده، ولی بسیاری نمیدونند که این موسیقی اسفندیار منفردزاده است و همیشه اسفندیار منفردزاده موسیقی های خیلی خوبی برای فیلم های مسعود کیمیایی ساخته. در مورد تهیه کنندهش فیلم در تیتراژ نوشته تهیه کننده هوشنگ کاوه که خدمتون خواهم گفت. اما هوشنگ کاوه و محمد تقی شکرایی که شرکت سینما تئاتر رکس رو داشت این فیلم رو با هم تهیه کرده بودند، ولی در تیتراژ اسم هوشنگ کاوه است. هوشنگ کاوه تنها فیلمی است که ایشون به عنوان تهیه کننده در سینما ایران کار کرده. ایشون سینماداری رو بیشتر ترجیح داده. سینما عصر جدید مال ایشون میده که از مهمترین پاتوخای فرهنگی چند دهه بوده که بعد از مریضی ایشون و بعد فوتشون واگذار شده، فروخته شده و سرنوشت دیگری پیدا کرده، که جا داره که یادی هم از این بزرگوار هوشنگ کاوه عزیز بکنیم. از ارجاعات زیبایی که میشه به این فیلم داد و با یادآوریش لذت برد اینه که هر بار داشاکل در تنهاییش که با توتیش فقط حرف میزده میگفته مرجان به کی بگم، عشق تو منو کشت، که همونطوری که به اون جنبه عرفانی هم اشاره کردم گنبد شاه چراغ هم دیده میشه. وقتی توتی رو بعد از درگذشت داشاکل به مرجان میرسونن و مرجان توتی رو دستش میگیره قفس رو و نگاه میکنه، توتی با همون صدای داشاکل که تقلید کرده میگه مرجان به کی بگم عشق تو منو کشت، که موسیقی آقای منفردزاده اینجا به شکل بسیار زیبایی اوج میگیره و بعد این موسیقی به همون تکنوازی تبدیل میشه که دوتا کبوتر کنار پاشوی حوض بزرگی در حال بازی و نوعی مغازله با هم هستند در کنار آب حوض و ناگهان یکی از کبوترها میپره و از کاد خارج میشه و اون کبوتر تنها میشه و اونجا فیکس میشه و فیلم اونجا تموم میشه، که بسیار پایان دلنشین و تاثیرگذار و ماندگاریه.
به کی بگم مرجو عشق تو منو کن.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده محسن بهرامی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.